مسائلی که وجود داره. ببینید واقعا توی شیرج من احساس میکنم که کسی نمیتونه کسی رو خیلی بگیم مثلا میگم حمایت زیاد بکنه یا بگیم حمایت نکنه. کسی که قابل رقابت باشه، کسی که عرضه رقابت داشته باشه، قطعا خودش رو میتونه نشون بده.
درسته، همینطور.
یه پوانیه که من تو شیرج دیدم واقعیت اینه که همه چی واقعیه و به قول معروف روه، چیزی پشت کار خیلی نیست.
درست.
یه نکته است. دوم اینه که توی بحث امکانات من اگه بخوام حالا چیز بکنم، بچه های ما میتونن با یه سری، شاید بنده خدا خیلی انتظارم نداشته باشن، ولی با یه سری امکانات تکمیلی. ببینید توی فضای آموزشی مثلا برای بچه های ما توی قسمت های استخ ها، حواشی استخ، اینها جای خیلی از کارها شاید بگیم هست. تو خود سیستم آزادی، استخ مجموعه آزادی، خب یه سختیه که از قبل از انقلاب به اصطلاح احداث شده. خب من واقعیت هم اینه که خودم تو کار فنی و مهندسی ساختمان هستم، یه سازه بسیار بسیار عظیم و واقعا به قول معروف قابل توجهی داره، ولی خب این سازه، این عظمت، این مجموعه‌ای که با اون به اصطلاح شکل و شمایل ایجاد شده، الان نگاه میکنیم تو خیلی از مسائل فنی، تأسیسات، حواشی اون فضا دچار مشکلاتی هست که خب به نظر من جای دلسوزی و جای از اون طرف افسوس داره که داریم این سرمایه رو به اصطلاح معمول بگیم ولش کردیم، داره همینجوری از بین میره.
بله، خیلی از شما ممنونم.
خواهش میکنم اگر امکانش باشه توی این مجموعه ها یه مقدار بیشتر رسیدگی بشه، از نظر حالا بهداشتی که معمولا رعایت میکنم، ولی زیربنای مجموعه ها یه جوری به ویژه مجموعه آزادی خیلی میشه گفت از دست رفته و یا داره دست میره و خب خیلی حیفه و شاید جا داره که حداقل در این مورد یه توجه خاصی بشه.
ان شاءالله که همینطور خواهد شد. جناب آقای محمد حسینی عزیز، از شما بی نهایت سپاسگزارم که وقتتون رو به برنامه ما دادید. بهترین ها رو برای شما و آقا شایان آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. ممنون لطف شما. انشالله که موفق باشید.
درود بر شما. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه‌مون همراه میشیم با محدثه فارسی و مطالب علمی ورزشی.
پرداختن به ورزش سبب سلامت جسمی، روانی و اجتماعی می شود. بسیاری از مسائل روحی نوجوانان در این سنین از قبیل رفتارهای پرخاشجویانه، خجالت، گوشه‌گیری، افسردگی و نداشتن اعتماد به نفس با ورزش بهبود می یابند. ورزش مناسب باعث افزایش ظرفیت شخصیتی نوجوان می شود و تحمل او را در برابر مشکلات زندگی بیشتر می کند. ورزش در نوجوانی فرد را از ابتلا به بیماری ها در میانسالی مسئول می سازد. تمرینات بدنی سبب قامتی استوار و بدنی ورزیده می شود و نوجوان ظاهری متناسب پیدا می کند و در سنین بالاتر از دردهای ناشی ضعف عضلانی رنج نمی برد. نوجوانان باید قبل از اقدام به تمرینات بدنی به این نکات توجه کنند. بدن خود را گرم کنند تا از بروز کشیدگی عضلات جلوگیری شود. پس از انجام تمرینات بدنی یک بار آن را قطع نکنند تا از بروز کوفتگی و گرفتگی عضلانی جلوگیری شود. قبل از تمرینات زیاد نخورند و پس از عرق کردن بدن آب کافی بنوشند. نوجوانان نباید به تمرینات و ورزش‌های خیلی سنگین بپردازند. ورزش بهترین و مناسب‌ترین روش برای کاهش اضافه وزن در نوجوانان است. ورزش باید به طور مداوم و مستمر و در هوای پاک و حداقل هفته 3 یا 4 بار و هر بار به مدت 30 دقیقه انجام گیرد.
دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه قهرمان فردا از رادیو ورزش و در خدمت مهمان خوب برنامه‌مون شایان محمد حسینی که از شیرجه روهای خوب کشورمون هستن. آقا شایان
سلام.
سلام دوباره به شما. خب با پدر بزرگوار صحبت کردم، چقدر دلسوزانه در واقع در مورد این رشته ورزشی و فعالیت‌هایی که شما و همینطور همسن و سالانت دارن صحبت کرد. انشالله که بهترین ها براتون رقم بخوره. همه چی رو گفتم، از تحصیلات یادم رفت ازت بپرسم الان وضعیت درسی چطوره؟
عرض کنم خدمت اینجا وضعیت درسی ما که الان داریم مدرسه رو، یعنی سمت دبیرستان هم من الان اون محیط کار داریم فعلا میگذرونیم. بعد حالا با توجه به کرونا و این مدارس از راه دور و درس‌های آنلاین یه خورده سخت‌تره، با توجه به اینکه ورزشمون هم باید دنبال کنیم، ولی حالا سعی میکنیم که باهاش ادابته بشیم، به قول معروف به این که بتونیم بگذرونیم.
بله. دوست داری که تحصیلاتت رو تا کجا ادامه بدی؟
من خودم به شخصه دوست دارم تا جایی که بشه برم و اون حدی که از من نیازه به قول معروف رو بتونم کسب کنم که بتونم مثلا توی محیطای کاری در آینده موفق‌تر باشم.
انشالله.
در کنار ورزشم.
چه رشته‌ای دوست داری بخونی؟
راستش حالا من خیلی روش فکر نکردم، ولی بیشتر نظرم روی همون رشته اقتصادی و اینا بوده.
رشته اقتصادی؟
بله.
بله. انشالله که یکی از اقتصاددانان ورزشکار خوب و به نام کشورمون بشی آقا شایان. خب صحبتی اگر با مسئولان داری، اگر پیام خاصی برای همسن و سالانت داریم، آماده هستیم بشنویم.
در سمت مسئولان میتونم بگم که اگه یه خورده مثلا بیشتر به همین ورزش شیرجه بیشتر امکانات بدن، بیشتر بهش برسن و چشم بهش داشته باشن، میتونه خیلی ورزش موفقی باشه توی کشور ما و مطلب وجود ورزشکار خوبی که هستن توی این کشور بتونیم خیلی مدالا و افتخارات خوبی کسب کنیم برای کشور ما
انشاءالله.
بعد میتونم به همسن و سالان بگم که در کنار زندگیشون، در کنار درسشون و هر کاری که میکنن، اگه بتونن یه ورزشی رو کنارش انجام بدن، خیلی میتونه تو به سلامتیشون کمک کنه، به ذهنشون و تو زندگیشون حتی میتونن شادتر باشن نسبت به این قضایا.
بله. بسیار عالی. خیلی ازت ممنونم آقا شایان. انشالله که همیشه موفق و سلامت باشی و با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم. خدا نگهدار. سپاسگزارم از همراهی همین شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم برنامه این هفتمون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره و معرفی یکی دیگر از قهرمانان فردا، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از شبکه ورزش میشنوید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
چهل و چهار
بررسی روند اجرای خصوصی سازی ورزش کشور.
با نام و یاد خداوند متعال، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. با یکی دیگر از برنامه‌های 44 با شما هستیم. در این برنامه صحبت می‌کنیم در خصوص شرایط واگذاری‌ها در حوزه ورزش. در برنامه‌های گذشته در خصوص اهلیت صحبت کردیم، اهلیت عام، اهلیت خاص، شرایطی که باید فرد سرمایه گذار داشته باشه تا وارد این فضا بشه و بتونه باشگاه‌های دولتی رو به عنوان بخش خصوصی در نظر بگیری. در این برنامه هم در خدمت کارشناسان محترمی خواهیم بود. در استودیو برنامه جناب مهدی حاجی ون، کارشناس محترم اقتصاد در حوزه ورزش حاضر هستن. خدمتشون عرض سلام و خوش آمد دارم.
آقای ابوفاضلی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو ورزش.
خیلی متشکرم. ان شاءالله ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت و در ادامه در خدمت جناب آقای علیرضا حیدری، قهرمان سابق جهان و المپیک در رشته کشتی و البته یک فردی که در حوزه اقتصاد هم فعالیت‌های خوبی رو داره، خواهیم بود. یه بحث کوچیکی باقیمون از برنامه گذشته، ملاک و معیار سنجش اهلیت، این رو یه صحبت کوتاهی داشته باشیم بعد بریم سراغ مسائل بعدیمون. این که خب ما خیلی راجع به اهلیت صحبت کردیم، اما این اهلیت رو چطور می‌تونیم بسنجیم؟ چه ملاک ارزیابی براش داریم؟
درسته. خب آقای فاضلی، میدونید که ما هرچند که انتقاد میکنیم که استقلال و پرسپولیس تنها نماد واگذاری ها توی ورزش متاسفانه برشمرده میشن و اهلیتی هم که براشون در نظر گرفته شده بود در سال 93 و 94 نداشتن بدهی و موضوعات امنیتی و از این داستان ها بود، اما ما بسترهای قانونی زیادی توی این زمینه داریم. مثلا یک تصویب نامه داریم برای سال 88 که در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 به تصویب رسیده با عنوان احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها و شرکت های مورد واگذاری. از طرف دیگه ما یه تصویب نامه ای داریم مربوط به سال 98 که هیئت واگذاری اون رو به تصویب رسونده در مورد دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مستریان استراتژیک و احراز و پایش مدیریتی. از طرف دیگه مصوبه‌ای داریم برای سال 95 هیئت واگذاری تصویبش کرده روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی. اینها رو یکی یکی داریم اشاره می‌کنیم که بگیم با وجود بسترهای قانونی که داشتیم ما خیلی اهلیت رو مورد سنجش قرار ندادیم.
خب ما مصوبه‌های زیادی رو گذروندیم که شما هم اشاره کردید و خیلی در این خصوص صحبت شده، اما اینها واقعا اجرایی میشه؟ پای کار که میرسه خیلی از این مصوبه‌ها شکل اجرایی به خودش نمیگیره.
خب یه نکته دیگه هم این هستش که ما با وجود اینکه الان داریم در مورد اهلیت صحبت میکنیم که تقریبا یکی دو سالی از قطار واگذاری هامون ایست کرده دیگه. ما تقریبا از سال 98 و 99 واگذاری نداشتیم که بخوام،
اما الان که انتهای سال 99 هست بازم زمزمه های هم از وزارت ورزش و جوانان و هم از سوی سازمان خصوصی‌سازی به گوش میرسه که قرار هست مثلا این دو باشگاه صورت بگیره بحث واگذاریش. هر چقدر میخوان راجع این دو باشگاه صحبت نکنیم و بگیم آقا کل ورزش ایران این دو باشگاه نیست به خدا، اما باز میبینیم که به همین دو باشگاه ختم میشه. نمیدونم چه اصراری هست در بین تصمیم سازان در این حوزه، در بین مدیران ارشد، در بین وزارتخونه‌هایی که به این موضوع مربوط میشن، به خصوص در پایان دولت. آقای رئیسی که اشاره خوبی رو داشتن که معمولا در پایان دولت‌ها این اتفاق میفته و الان که ما ببینیم ماهای پایانی دولت حاضر رو سپری میکنیم، کماکان روی این قضیه یکی دو ماهی است که مجدداً صحبت میشه و روی این قضیه بنوی بعد بگیم شاید کلمه مانور رو به کار ببریم خیلی قشنگ باشه که باز هم روی این دو باشگاه و واگذاریش دارن مانور میدن.
درسته. خب آقای ابوفاضلی، میدونید که وقتی صحبت از خصوصی سازی باشگاه ها یا واگذاری باشگاه در کشورمون پیش میاد، همونطور که شما فرمودین، صرفا ما میریم سراغ استقلال پرسپولیس، در حالی که ما کلی اماکن ورزشی داریم، کلی دارایی های ورزشی داریم که اینها باید واگذار بشن. و از طرف دیگه میدونیم که ما فقط استقلال پرسپولیس رو به عنوان باشگاه نداریم، ما کلی باشگاه داریم، سپاهان، فولاد، اینها با یه نزل برمیگردن به شرکت هایی که شبه دولتی اگر اسمشون رو ببریم فکر میکنم بهترن. فولاد 50 میلیون سهامدار عدالت رو داره، کلی از سهامش مربوط به دولت هست. از طرف دیگه مثلا ما پیکان و سایپا و همه اینا رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم این هم دولتی هم، خیلی چیزی کمی ندارن.
همین ورزشگاه نقش جهان که یک پروژه بسیار عظیمی است که 20 چند سال طول کشید تا فاز به فاز افتتاح و مورد بهره برداری قرار بگیره، اومدن گفتن از طرف سازمان تجهیز واگذار شده به باشگاه فولاد، به بله. مجتمع فولاد. خب مجتمع فولاد هم که خودش دولتیه، چه فرقی کرد پس این قضیه؟
خب بنابراین حالا میخوایم در اتفاقا به یک نتیجه خوبی داریم تو این برنامه میرسیم، این که ما چرا فقط میریم دنبال استقلال پرسپولیس؟ به دلیل اینکه هوادار بسیار زیادی دارن.
اصلا سپاهان هم هوادار داره، درسته، به اندازه استقلال پرسپولیس نیست، اما اونها هم هوادار دارن.
درسته،
اونها هم چشم امید دارن به اینکه یک ورزشگاه اختصاصی داشته باشن. اتفاقا من فکر میکنم چند گامی جلوتر از استقلال پرسپولیس هستن.
بله خب شفته رفته تر صورتهای مالیشون، بدهی هاشون کم،
اصلا باشگاه هستن، من
با باشگاه هستن،
ساختار دارن.
بله چرا میرن سراغ استقلال پرسپولیس؟ من میخوام برای اولین بار از رادیو ورزش این واژه رو تولید کنیم که استقلال و پرسپولیس یک رسانه هستن، رسانه‌ای با مخاطب نزدیک به 40 50 60 میلیون نفر.
رسانه در حقیقت فضایی است که میتونه موج ایجاد بکنه و جریان سازی بکنه.
دقیقاً به همین دلیل میدیم. شما الان اگر فرصتی بشه ما اشاره میکنیم به تاریخچه خوستازی توی کشورمون و اینکه چه سالهای ما دنبال واگذاری باشگاه استقلال پرسپولیس رفتیم. عمدتاً یا دم انتخابات بوده یا سالهای پایانی دولت‌ها بوده برای اینکه فرافکنی
کنیم، کارنامه خودشون رو پربارتر نشون بده
و فرافکنی کنیم از مشکلات اقتصادی که به وجود آوردیم. من نمیدونم وقت دارم یا نه، در حد 2-3 دقیقه
خیلی کوتاه 2-3 دقیقه میتونیم صحبت شما رو بشنویم چون مهمان تلفنی هم خواهیم داشت.
بله، مثلا ما اولی مصوبه‌ای که داشتیم مبنی بر واگذاری باشگاه برمیگرده به سال 83 هیئت وزیران تصویب کرد که 100% باشگاه پرسپولیس از طریق مزایده واگذار بشه، یک سال قبل از انتخابات. دوباره سال 88 داریم که استقلال پرسپولیس باید به بخش تعاون واگذار بشن. سال 90 داریم که ارزش‌گذاری پرسپولیس استقلال اتفاق افتاد. بله، در سال پایانی دولت قبلی و قرار شد که استقلال پرسپولیس واگذار بشن که این اتفاق نیفتاد. سال 93 و 94 رو داریم برای اینکه مزایده برگزار کردیم که اتفاقی نیفتاد. جالب تر این هستش که ما مثلا سال 92 رو داریم که مجلس مخالفت کرد با واگذاری استقلال پرسپولیس از طریق فرابورس. سال 91 رو داریم که دوباره یک مصوبه رو داشتیم مبنی بر اینکه مجموعه درفشیشفر و مرغوب کار به استقلال پرسپولیس تعلق پیدا کنن. از طرف دیگه سال 94 رو داشتیم که 135 نماینده مجلس نامه زدن گفتن اصلا استقلال پرسپولیس رو واگذار نکنیم. دوباره مرداد 94 رو داشتیم که مصوبه دولت رو داشتیم گفتش که اصلا استقلال پرسپولیس از گروه 1 و 2 واگذاری ها بفرستیم گروه 3 اصلا واگذارشون نکنیم. دوباره توی بهمن 97 داشتیم که نماینده ها تصویب کردن تا شهریور 98 استقلال پرسپولیس واگذار بشن. دوباره
بعضی وقتا میگن آقا میونه فرمایشتون این اصلا کالای فرهنگی نباید واگذار بشه.
دقیقاً. دوباره مثلا امسال رو داریم که حالا سالهای ماهای آخر دولت هست، حالا شاید میخوام یه ذره مردم به مشکلات اقتصادی فکر نکنن، رفتیم سراغ استقلال پرسپولیس. بنابراین خود این نفس این کار ما داریم میبینیم که اصلا به عنوان یک رسانه داره بازی میشه با استقلال پرسپولیس دیگه.
اصلا همه این صحبت درست، واقعا شرایط واگذاری مهیا هست؟ اون بسترهای قانونیش فراهم شده به واقع یا نه؟
خب ما وقتی صحبت از واگذاری بنگاه ها کلا میکنیم و باشگاه های ورزشی، داریم میگیم که انتقال مالکیت و مدیریت باید اتفاق بیفته و در پی این انتقال باید کارایی و بهره‌وری اتفاق بیفته، افزایش پیدا کنه. فرض رو بر این بگیرید که همین فردا یه آدم اهلی بیاد استقلال یا پرسپولیس رو بخره. این آدم درآمدزایی رو میخواد از کجا ایجاد کنه؟ حق پخش که نداریم، تبلیغات دور زمین که حالا مثلا جسته گرفته، اصلا مسابقه برگزار، یعنی به دلیل کرونا حق
شرایط سخت‌تر شده.
آره سخت‌تر شده، نمیدونم، حق کپی رایت رو نداریم، پیراهن فروشی رو، خیلی داستان‌ها بهش تعلق نمیگیره. بنابراین ما فکر می‌کنیم، یعنی اگه فکر می‌کنیم که زمینه فراهم هست و باشگاه‌های ورزشی،
اصلا مدل درآمدزایی ما آقای حاجی‌ون با مدل درآمدزایی حرفه‌ای روزنامه‌نگاری کاملا متفاوته.
درسته.
خیلی از فعالیتایی که در مرکز حرفه‌ای فوتبال دنیا که کشورهای اروپایی هستن اونها انجام میدن، ما نمیتونیم انجام بدیم. ما کدوم مغازه رو میتونیم سراغ بگیریم که میتونه لباس اصلی یک باشگاه رو بدون کسب اجازه و بدون کسب نمایندگی از اون باشگاه بتونه بفروشه؟
سوال شما رو اینجوری مطرح کنم، من فردا میرم پرسپولیس رو میخرم، آیا تو میدون منیریه
جرأت داره کسی بیاد بفروشه اینو؟
باید بیان از من اجازه بگیرن. آیا مثلا تو فلان شهرستان کسی جرأت داره بقالیشو سوپرمارکتشو اسم پرسپولیس بذاره؟ میذاره، دروشتر هم اتفاقا اسمشو درج میکنه. بنابراین بستر فراهم نیست، تازه بستر درآمدزایی است.
پس چرا ما هر چند وقت یه بار دوباره یادمون میفته؟
خب دیگه همونطور که اشاره کردیم ممکنه دنبال یه چیزای دیگه ای به غیر از حرفه‌ای شدن تو ورزش داشته باشیم. بعد جالبی که آیا ابو فاضلی چه مقاطعی هم ما میایم در مورد استقلال پرسپولیس و خصوصی‌سازی باشگاه صحبت میکنیم، تیم مثلا هفته سوم خودش رو تازه شروع کرده، یارگیریش کرده، میایم میگیم که میخوایم شما رو واگذار کنیم. دقیقاً سال
کل تمرکزش مثلا به هم میریزه.
سال 93
مدیریت باشگاه میاد میگه خب تا الان من یک متولی داشتم، از الان بعد چی میشه؟ تکلیف قرارداد من چی میشه؟ سال آینده من کجا هستم؟ بدهیام چی میشه؟ طلبهام چی میشه؟ اینا همه مشکلاتی است که برای ورزشکار و تیم به وجود میاد و به نوعی بازی با احساسات و عواطف میلیون ها طرفدارش در داخل چه در خارج از کشور هست.
بله، بازیکن میگه که آقا اومدیم خریدار اومد منو نخواست، حالا چرا الکی خودمو دنبال توپ بدونم ساق پامو زخمی کنم مصدوم کنم؟ یعنی ما اصلا نمیدونیم تو چه مقطعی میایم در مورد خصوصی استقلال پرسپولیس صحبت میکنیم.
بسیار سپاسگزارم. درود بر شما شنوندگان محترم، کماکان با برنامه 44 از رادیو ورزش با شما هستیم. آقای حاجی، من همونطور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم، در خدمت میهمان تلفنی خواهیم بود، جناب آقای علیرضا حیدری، قهرمان جهان و المپیک در رشته کشی و از کسانی که در حوزه اقتصاد هم فعالیت مثبتی رو انجام میدن. آقای حیدری سلام و درود بر شما.
عرض ادب دارم خدمت شما جناب ابوفاضلی و مهمان عزیزتون. در خدمت شما
آقای حیدری، من هم سلام عرض میکنم خدمتتون و حضورتون رو خوش آمد میگم در رادیو ورزش.
شما در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب حیدری. بحث ما در این برنامه این هست که حالا اگر کسی واقعا دوست داشته باشه در حوزه ورزش سرمایه گذاری بکنه، اما تمکن مالی برای خریداری حالا دو باشگاه سرشناس رو نداشته باشه، چطور باید یک المان‌های تشویقی برای او در نظر گرفت در رشته‌های دیگر بخواد سرمایه گذاری بکنه، و اساساً اینکه سرمایه گذاری در رشته‌های دیگر رو چطور میتونیم در سطح جامعه رواج بدیم؟
ببینید، من پیش‌زمینه‌ای بهتون بگم. ببینید، فلسفه بحث آموزش تو مملکت، بحث بهداشت، بحث ورزش که پایه‌های سلامت و جامعه است، به نظر من مفتی باشه، غیر انتفاعی باشه و اینا باید هزینه‌اش دولت پرداخت کنه. ولی اگر رشته‌ای هستن که به صورت حرفه‌ای هستن و نیمه حرفه‌ای هستن، باید که دستشون کوچیک به خودشون باشه. میخوام باشگاه‌داری کنن، کاری میخوام بکنن، باید که هزینه پاشون رو فراتر بذارن از ورزش عمومی و حالا آموزش عمومی و مسائل اینچنینی، اونجا دیگه بخوان بقول معروف پرشون رو باز کنن، برن باشگاه بذارن، بیان توی بحث تبلیغات و بحث رسانه و اینها، بعد دیگه خودشون هزینه هاشون رو پرداخت کنن و هر کسی از وسعش میتونه این کار رو انجام بده. در صورت جلوی کسی ما تو قانون اسلام هست، کسی میتونه هر شغل رو انتخاب بکنه و حتی بعد بتونه ادارهش کنه و بتونه بهاشو پرداخت کنه. اینکه ما میایم دست میذاریم قیمتهای مصوب میذاریم، به نظر من اصلا زیبنده اقتصاد اسلامی نیست که بخوایم قیمت بذاریم، بخوایم حد و حدود بذاریم واسه آدم ها، شغل ازشون بگیریم واسه یکی دیگه تعریفش کنیم، اینا اصل عدالت رو میبره زیر سوال و بایستی که همه یک سهم مساوی، در واقع شانس مساوی داشته باشن که بخوان توی عرصه حضور پیدا کنن و این مال کسی نیست که کسی بخواد براش در واقع چارچوب بذاره، فیلتر بذاره، و این برای شانسی که توی اجتماع ما ایجاد شده و همه میتونن استفاده کنن. و من فکر میکنم که اینو باید واگذار کنیم به عقل آدما، به درایتشون، ذهن سازمانی یافتهشون و اینکه بخوان این کارو انجام بدن. و ما خیلی خوب باید توضیح بدیم در مورد اون کاربری که میخوایم واگذار بکنیم. آدمای مختلف میان و من فکر میکنم اگر شرایط آزاد باشه، آدمای اصلح میان این کارو انجام
بسیار.
میدن. ما فقط فیلتر میذاریم، میذاره مشکل ایجاد میکنیم.
آقا جان بفهمید.
بله، خب آقای حیدری به درستی فرمودن، ما به طورت کلی از ورزش اون هدف اون هستش که یک نشاط اجتماعی رو تزریق کنیم و بنابراین دولت لازم هستش که استعداد پروری کنه، استعداد یابی کنه تو به صورت عام و این نشاط اجتماعی رو تزریق کنه. ولی وقتی صحبت از ورزش حرفه‌ای میشه، اون وقت خب پای بالاخره بخش خصوصی و کنار کشیدن دولت به میون میاد و جالب‌تر این هستش که ما متاسفانه اینقدی دولت‌هامون به مفهوم عام تأثیر گذار بودن در ورزشمون که ما دیگه تقریبا باشگاهداری رو نداریم، یک تیمداری داریم، یک تیم فوتبال داریم. ما یادمون نمیره که سالیان نچند دور مثلا باشگاه پرسپولیس تیم کشتی هم داشت، یا حالا خیلی از باشگاه‌های دیگه خیلی تو رشته‌های دیگه هم فعال بودن، ولی متاسفانه همه چیز خلاصه شد در فوتبال به دلیل اینکه دولت حضور گسترده‌ای تو این زمینه داشت و نماد و نشونه‌اش هم می‌بینیم دیگه. وقتی می‌ریم تو سطح بین‌المللی و المپیک داریم هزینه می‌کنیم و نگاه می‌کنیم، کل هزینه‌ها برای فوتباله و اگر نتیجه‌ای هم جای گرفته میشه بر اساس همون غیرت و استعدادی هستش که ممکنه یک فرد در خودش دیده باشه و به وجود آورده باشه.
الان بحثی که مطرح هست در لیگ‌های مختلف کشورمون، لیگ‌های پرمخاطب مثل حالا والیبال، بسکتبال بجز فوتبال رو عرض می‌کنم، تکواندو، کشتی، لیگ‌هایی که هم پخش تلویزیونی داره، هم مخاطب خاص خودش رو داره و در حقیقت جامعه آماری بالایی رو هم در مقابل خودش میبینه، فکر میکنید واقعا افراد به واسطه اون مسئولیت‌های مدنی و اجتماعیشون وارد این ورزش میشن، یا اینکه نه اون بعد قضیه که مثلا من اگه بیام در ورزش سرمایه گذاری بکنم از یک سری از معافیت مالیاتی میتونم استفاده کنم؟ حالا هم شما آقای حاجی من هم آقای حیدری، هر کدوم
شما آقای حیدری بفرمایید، منم در ادامه در خدمت.
ببینید، با توجه به اینکه حالا خب ما خودمونم کسی هستیم که داریم مالیات پرداخت میکنیم، میدونید که هزینه که شما در ورزش و مسائل این شکلی پرداخت میکنید ماکسیموم 30% تا 35% از هزینه به عنوان هزینه پذیرفته شده، یعنی مالیات چند نمیشه 35%، و اگر شما 100 میلیون تومان هزینه بکنید تو ورزش، 35 میلیون تومانش به عنوان هزینه مثبته تعلق میگیره، که اگر که شما سودی داشته باشید این جزء یعنی میاد در واقع هزینه‌تون رو پوشش میده و توی یک شرایطی که حالا سود کرده باشید کمکتون میکنه، یک سوم محاسبه میشه. پس چیزه در واقع اون بخش دومش که مسئولیت اجتماعی یا عشق یا هر چیزی هستش، بعضی از تبلیغاتش استفاده کنن و اشکالی هم نداره آدم استفاده کنن، چون ورزش واقعیتش این که غیر ارتفاعی باید باشه، جامعه باید سرویس باشه، زیر ساختش رو بایستی که دولت فراهم میکنه و من الان میبینم که اینطوری نیست. یعنی تو حداقل توی تهران میبینید خیلی کمه که کسی بخواد بره ورزش، خانواده دو سه نفری بخواد برن ورزش بتونن بهاشو پرداخت بکنن، و همه جا پولی شده. ورزشگاه اکثرا طوری شده که اجاره داده شده، اجاره دست دوم سوم شده، و اینا باعث شده هزینه سربار رفته بالا و خانواده‌ها نمیتونن استفاده کنن، مگر اینکه توی پارک‌های عمومی مردم تو سرما و توی دود برن مثلا قدم بزنن، که به نظر من
انجام ندارنش بهتر از انجام
درست.
بعضی موقع اصلا لازم نه درست نباشه، ولی واقعیتش اینه که ببینید ما ورزش رو میدونید گفتن ما تو تحریم هستیم، مسائل داریم اینا، ولی دیگه ما وقتی بچه‌مون غذا میدیم که پول نمیگیریم ازش.
دقیقاً
این مثل غذا میمونه برای جامعه ما، ورزش، آموزش و مسائل این چنینی رو نباید که مثلا بگم مثلا اینکه بره مسجد ازش پول بگیرن، میشه مگه؟
اتفاقاً آقای ایدری دقیقاً فرمایش شما میشه این مثال زد که دولت خصاصت میکنه در خرج کردن
برای ورزش. اشتباه گرفته مسئولیتش رو.
بله بله.
دولت خرج نمیده. اونم میخواد به قول معروف سهمش رو از این که کمک بکنه، و در صورتی که کمک دولت در عرصه ورزش اینه که بتونه فضا رو رایگان کنه، همه بتونن استفاده کنن، که بره پول بگیره از یه مجموعه نیست. ببین جامعه ما به لحاظ سلامت مشکل پیدا میکنه.
درسته، میخوام
اون هزینه‌اش خیلی گرونتره.
بله میخوام فرمایش شما رو بگم. ما هیدری ببخشید، ما از این ور برای ورزش عمومی هزینه نمیکنیم، یا سعی میکنیم حتی درآمدزایی داشته باشیم، از طرف دیگه میریم کلی هزینه میکنیم برای مبارزه با جرایم اجتماعی.
خیلی موضوعای دیگه.
بله بله.
موضوعای دیگه. شما ورزش اگر ما نمیخوایم بگیم تمام جرایم اجتماعی رو بخواد جلوگیری کنه، یه بخشیشو، ولی سهمش عمده است. ارق ملی که ایجاد میکنه، نشاط اجتماعی که ایجاد میکنه، اصلا اون بحثایی که خیلی موقع تو بحث روانشناسی شما میرید مثلا دنبال میکنید به دلیلی که انرژی ها بالانس نیست، تو ورزش وقتی بالانس میشه اونجا کمتر خودشو بروز ظهور میده. خیلی موضوع بعد آموزش هست، بعد مسائل دیگه هست، اینا در برای جامعه بیسی که باید براشون گذاشته بشه، و متاسفانه همه میخوان پول جور کنن واسه دولت، در صورتی که اون اینکه عرصه عرصه پول در آوردن نیست، عرصه اینه که خوب کار کردن، توزیع مناسب در واقع امکانات با عدالت و جامعه بتونه ازش استفاده بکنه. و من فکر میکنم که ما فکر میکنیم که مثلا خیلی کوتاه مدت بهش نگاه کنیم، جامعه ما تو طولانی مدت بهره برداری میکنه از سلامتش.
بسیار. فقط یاد نکته ای افتادم آقای حیدری، آقای حاجی‌بند.
بله.
در یکی از مدارس، حالا یکی گیم شاید مدارس زیادی باشه، اما در نظام آموزش و پرورش ما که اسمش روشه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، برای این که یک مدرسه ای از معلم تربیت بدنی یا معلم ورزش بتونه بهره ببره، از بچه ها پول میگیرن. یعنی میگن آقا ما بودجه نداریم، مدرسه دولتی ما بودجه نداریم برای تو معلم ورزش بگذاریم، اگر میخواید معلم خودتون بیاد، که معلم ها هم میدونید که در اون زمانی که بچه ها ورزش دارن روزها و ساعتهای فراغتشون هست، یعنی میتونن نباشن، اما معلم بدون هیچ تخصصی میاد، مثل همین ضرب المثلی که همیشه میندازیم میزنیم دیگه، دو تا توپ میندازه وسط و میگه آقا بچه مثلا دبستانی سوم چهارم دبستان بازی بکنه، اما میخوای معلم ورزش داشته باشی ماهی مثلا نفری 5000 تومان بدید، مثلا در طول یک سال مثلا 50-60000 تومان بدید، 40-50000 تومان بدید، من باید حقوق ماهیانه بدم به این معلم ورزش. و حالا آقای داری میگن بحث پارک ها و فضای عمومی، من دارم میگم آقا تو مدرسه
تهران حداقل نمیشه.
اصلا آقای ایدری یه چیزی هم من به ذهنم رسید الان، ببینید ما میایم ورزشمون رو پولی میکنیم، یعنی هر خانواده‌ای که پول داره بره ورزش کنه، و این دقیقاً مساوی است با استعداد سوزی و عدم استعدادیابی.
اصلا ببینید که اصلا تو بارش قهرمانی آدمایی که پول دارن قهرمان نمیشن خیلیشون.
آره دیگه انگیزه ای نداره، کمی چیز داره دیگه.
بسیار.
دقیقاً از خانواده طبقه اجتماعی پایین میاد قهرمان میشه، و شما این شانس ازش میگیرید.
آقای ایدری از ممنونم از شما، سپاسگزارم علی رغم مشغله کاری که داشتید خوش. فرصت دادید و دقایقی رو در خدمتتون میدیم، براتون بهترین ها را آرزو دارم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درود بر شما. دقایق پایانی برنامه 44 در خدمتتون هستیم. آقای حاجیوان، بخوام نتیجه گیری بکنیم و صحبت پایانیمون، واقعا چرا با همه این گرفتاری ها و مشکلات و دغدغه هایی که گفتیم اما کماکان